السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز به ما منت گذاشت و این توفیق رو داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت داشته باشیم. موضوع کلی که دنبال بودیم بحث علم اهل بیت بود. می‌خواستیم ببینیم این علم عظیمی که گفتیم از جنس علم حضوری هم هست از قضا و از اهل بیت عصمت و طهارت دیده میشه و ایشون حضرات اظهار میکنن، اینها اصل مایش رو از کجا آوردن و چجوری در وجود اونها تجلی کرده بود. موارد مختلفی رو آوردیم تا رسیدیم به این که یک سری صحیفه های علمی در دست اهل بیت بود، نامه هایی بود، اونها رو بررسی کردیم. اون چیزیش که حالا تو این روایاتی که دم دستمون بود بیان شده بود. یک گروه دیگری از روایات گفتیم که کتابهایی رو به اصطلاح بیان کردن که این کتابها در دست اهل بیت و اینها مبانی علمی رو در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت قرار میده. در بین اینها گفتیم مهمترین کتابی که بیان شده خود کتاب قرآن هست. قرآن مهمترین کتاب آسمانی است، چون گفتیم در آخر سلسله کتب الهی است، در سلسله هایی که خداوند بنیان گذاری کرده هر کسی در آخر قرار میگیره، اون بالاترینه، اون بهترینه، درست شد؟ فلذا خاتم الانبیا میشه همون خاتم، یعنی اون کسی که ختم کننده هست اون دیگه نگین انگشتری انبیاست، از همه بالاتره. خب در اینجا هم آخرین کتاب رو داشتیم مورد بحث و بررسی قرار میدادیم. موضوع قبلی که در جلسه قبل صحبت کردیم پیرامونش، مشخص شد که انحصار دارد موضوع جمع قرآن، تألیف قرآن و نگهداری قرآن از اون تک نسخه خطی که خود اهل بیت عصمت و طهارت اون رو نوشتن و نگه داشتن، اون منحصر در اهل بیت عصمت و طهارت بود. پس انحصار تألیف رو در جلسه گذشته بیان کردیم. تو این جلسه انشاءالله راجع به موضوع تفسیر و تأویل میخواییم بحث بکنیم و انحصار تأثیر بسرا این بحث تفسیر و تأویل. چند تا سوال رو مطرح میکنیم انشاءالله که توفیق باشه بتونیم در این ضمن مسائلی که در جلسه مطرح میکنیم به جواب اونها هم برسیم. یکی این که بیان کنیم که مراحل فهم قرآن به زبان ساده چجوریه. ما میخواییم قرآن را یاد بگیریم، ما باید چه مراحلی رو بگذرم؟ الان بنده الان میخوام برم دنبال یادگیری قرآن. نکته دوم، مراد از تفسیر و تأویل چیه؟ اینا فرقی دارن با هم دیگه یا نه؟ نکته سوم این که چه شبهه‌ای در موضوع انحصار فهم قرآن در اهل بیت عصمت و طهارت بیان شده؟ اون شبهه چیه و جوابش چیه؟ و چهارمین مطلب هم که همون بحث جنبندیمون هست که ببینیم این علم به این گونه تفسیر، به این گونه تأویل برای آمادگی به جریان افتادن یک حکومت الهی تحت عنوان حکومت مهدوی چه اثری رو داره و ما رو چگونه آماده این ماجرا میکنه. خب ما در همون ابتدای کار اون به اصطلاح ادعای خودمون رو بیان میکنیم. ادعای ما این هست که طبق روایاتی که در دست داریم، موضوع تفسیر و تأویل قرآن شریف منحصر در دست اهل بیت عصمت و طهارته. یعنی این که تنها تفسیری که ما میتونیم داشته باشیم فقط تفسیر اهل بیته، تنها مفسری که میتونیم داشته باشیم فقط اهل بیتن. فقط اون کسانی که تفسیر میگن، تفسیر مینویسن، خب اگر منبعث از تفسیری که امامشون فرموده دارن استفاده میکنن این تفسیره، اگر غیر از اون دارن از خودشون میگن خدای نکرده، ولو مطالب قشنگی بگن، نسبت دادن اون به قرآن یه مقداری مشکل ساز است، هم برای خودشون هم اونهایی که دنبال بکنن. خب بریم سراغ مطالب. خب حالا اگر بخوایم موضوع انحصار تفسیر و تعبیر رو بیان بکنیم، چند تا مقدمه لازم هست اینجا که من مقدمات رو از بیرون عرض میکنم قبل از ورود به روایات. اولین مسئله این هست که ببینید ما چرا به دنبال تفسیر میریم، چرا به دنبال تعبیل قرآن میریم؟ به جهت اینکه میخوایم قرآن رو بفهمیم. خب مراحل فهم قرآن چیا هست؟ این رو ما یه ساده بگیم. ببینید برای فهم قرآن اولین جایگاهی که ما داریم این هست که میباید روحانی و روانخانی قرآن رو یاد بگیر. کسی نمیتونه روحانی قرآن بلد نیست تو فکر تفسیره مثلا. نه، روحانی رو یاد بگیریم، روانخانی رو یاد بگیریم، تجوید رو هم یاد بگیریم، مخصوصا در حیطه تلفظ صحیح حروفش و اون چیزهایی که واجب هست در تجوید به صلاح داشته باشیم. نکته دوم این که اگر بشه خیلی خوبه، تسلط بر قرائات هست و منظورمون اینجا به ویژه همین تسلط بر قرائت معصوم علیه السلام، که این رو به صلاح در بعضی از کلمات شاید اقل کلماتی رو داریم که بدونیم آقا قرائت اصلا چجوری میکنن، لحن عربی چجوریه، اینا رو هم یاد میگیریم. اینها در حیطه ظاهر بود که مربوط به جلسه گذشته بود و گفتیم اینها تسلط بر اینها میبایست یه جوری باشه که آمیختگی با علوم اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه، ما بفهمیم اینها رو هم از دست اهل بیت بگیریم. نکته سومی که در اینجا هست دیگه میپردازیم به یه مقداری بخش معنا میره، این که بریم تفسیر قرآن رو یاد بگیریم. برای تفسیر رو یاد بگیریم چند تا نکته رو باید یکی یکی پیش ببریم. اولا باید شأن نزول آیات رو بفهمیم، چجوری بفهمیم این آیه در چه شرایطی در موضوع چه کسانی نازل شد. بعدش ببینیم روایاتی که اهل بیت دارن پیرامون مفردات این به اصطلاح واژه های این آیه، واژه هاش مثلا راجب این کلمه الذینش صحبت کردن، راجب آمنوش صحبت کردن، راجب کلمه الصلات صحبت کردن، راجب زکات صحبت کردن. ما ببینیم مفهوم این واژه ها در نزد اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن چی هست. کاری به لغت نداریم، ممکنه در لغت یه چیز دیگه گفتن. ببینیم خود اهل بیت راجع به این واژه ها چی گفتن. یکی دیگه راجع به جملاتی هست که در آیات به کار برده شده. ممکنه مثلا یه آیه 3 تا جمله داره، راجع به جمله اولیش مثلا این به اصطلاح روایت صادر شده، این روایت رو ببینیم این جمله رو متوجه میشیم. بعد مرحله بعد این که ببینیم روایاتی که در موضوع یک کامل یک آیه صادر شده اینها رو در نظر بگیریم و داشته باشیم. و اگر گاهی وقتا مثل مخصوصا صور کوچیکی که هست و فلان اینها روایاتی صادر شده از اهل بیت که کل سوره رو بیان میکنن که محتوای این سوره اینه، محتوای این سوره میخواد این رو به ما بفهمون، این سوره یعنی این، یا فلان اهل بیت رو مثلا ترجمه میکنه. در مرحله بعدم تأویل هست که تأویلم دوباره فقط شأن نزول نداره، مفرداتش رو باید ببینیم، جملاتش، کل آیه و کل سوره اگر که تأویلی داشته باشه اینها رو به دست بیاریم. نکته دوم این هست که تفسیر و تأویل قرآن به چه معنی هستن. تفسیر رو ما زیاد شنیدیم، همون معنایی که در ذهنتون هست درسته. تفسیر یعنی تشریح، بیان کردن. لفظی رو شما دارید میبینید، این لفظ رو براتون بازش کنن، قشنگ بگن که مراد از این لفظه چی میتونه باشه یا چند وجه درش هست. اینها رو خود اهل بیت اینطوری برای ما بیانش میکنن که اینها مربوط به همونطور که عرض کردم ممکنه مربوط به یک لفظ از اون رو بیان کنن، یا یعنی یه واژه‌ش رو، یا اینکه یه جمله یا کل آیه یا کل سوره رو بیان میکنن. و البته هر کدوم از اینها ممکنه بتونی داشته باشه، یعنی این ظاهرش معناش اینه، یه مقداری باطنش بخواید برید این رو هم متوجه میشیم، یه مقداری بریم بالاتر یه فهم بالاتری هم از این وجود داره. فرضا ممکن از یه کلمه یه وقتی 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا معنا داشته باشیم که بعد در روایت میگیم که 7 تا بطن قرآن داره. موضوع تأویل رو اگر به لغت مراجعه بکنید، بعضی جاها در لغت یه جوری تأویل رو آوردن که انه معناش هم معنای تفسیره، معنای تشریح و توضیح و اینا آوردن. خب این معنای لغویش. اما اون معنایی که در اصطلاح خودمون در تشیع وقتی میگن تعویل آیه اینه، این نیست. این منظور عین تفسیر نیست، یک معنای باطنی تر، درست شد؟ در تفسیر وقتی که توضیحاتی رو ائمه اطهار میدن، دارن ملاک میدن که اگر یه وقتی چند تا روایت ذیلی آیه دیدید بدونید که این در تفسیر، این در تعویله. در تفسیر وقتی که بیان میکنن، نشانه هایی از ظاهر و الفاظ آیه در توضیحات معصوم وجود داره، درست شد؟ مثلا وقتی که توضیح میدن راجع به صلات، دیگه هی میگن صلات اینجوریه، احکامش اینجوریه، هی بیان میکنن، مشخصه که آ این اتفاق افتاده، موعظه اینجوری بوده، بله اینطوریه، 5 تا چیز هست که اگر انجام بدید مثلا اینطور اتفاق میفته، 10 تا چیز هست اگه اونطوری بدیم، هی تفصیل میدن این مسئله رو، هی به باطن اون شما بیشتر میرسید، محتوای اون رو متوجه میشین. اما یه وقتی هست که در تعویل آیات اصلا هیچ نشانه ای در لفظ از اون معنایی که حضرت میگن نیست. مثلا کلمه شجره آمده، حضرت میفرما منظور مثلا فلان چیزه. کلمه فحشا اومده، میگن فلان دشمن ما. کلمه منکر اومده، اصلا هیچ زمینه فکری هم برای ماها نیست، حضرت میفرما این تعویل این آیه میشه فلان کسک، فلان دشمن ما. دیدی؟ اینها تعویلات آیه هستن که یه رمز این که بتونید شما اینا رو از هم جدا بکنید اینه که اون لفظه رو شروع نمی کنن مثلا فاول فعل و عین الفعل و لام الفعلش رو بردارن قرار بدن یه جایی بعد توضیح بدن راجع به اون، نه اینجوری نیست. اصلا از یه مبنای دیگه، از یه جایگاه دیگه این شروع میکنن به صحبت. خواستید ببینید، من نمیخوام چون بحثای اختلافی پیش میاد، مثلا ذیل همین آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نگاه کنید اینجا میگه نماز از فحشاء و منکرات انسان رو دور میکنه. خب ببینید هر چی راجع به نماز چیه، فحشاء چه چیزی هست و منکرات چیا هستن شما توضیح بدید، اینا وارد در حیطه تفسیره. اما اگر حضرت فرمود که الصلاة امیرالمؤمنین، این میشه تعبیر. خب اگه گفتن مثلا الفحشا یعنی فلان قاصد، اگه گفتن المنکر یعنی فلان قاصد، اصلا این میشه تعویل آیه. پس شما الان یه تفسیر دارید از آیه که اگر نماز بخونی احکام نماز رو واقعا در وجود خودت به جریان بذاری، بخوای یه نماز مقبول عند الله تعالی داشته باشی، دیگه شما دور بر فحشا و منکرات و اینا نمیری. این ظاهرش، این تفسیرش، درست شد؟ اما وقتی میری باطنش رو نگاه میکنی، میگه اگر ولایت امیرالمؤمنین رو قبول بکنی، از ولایت فلانی و فلانی شما دیگه خارج شدی، شما رهیدی، بیا بچسب به حبل الله، بیا بچسب به این ولایت امیرالمؤمنین و اونها رو رها کن. این هم به عنوان یه مصداقی بسیار از تعویل خدمتتون عرض کردم که این میبینید اینم دوباره بتونی داره در تعویل. یادم یه آیه رو 4 جور 5 جورش تازه به دست ما رسیده، 1000 جور دیگه در دست اهل بیت که بعداً ان شاء الله با ظهور حضرت به دستمون خواهد رسید. نکته سومی که در مقدمه میخوام عرض بکنم، بحث یه شبهه ایست که اینجا پیش اومده. اگر شما بخواید اعلام بکنید که آقا جون بحث تفسیر و تعویل فقط به دست اهل بیت عصمت و طهارت هست، یه شبهه اینجا ایجاد میشه که از خود آیات قرآنی هم برداشت کردن. گفتن آقا در این قرآن شریف آیاتی داریم که میفرماد که این قرآن اصلا خیلی روشنه، همه میتونن بفهمن. میگم کجای قرآن هم چی حرفی زده؟ میفرمون نگاه کنیم مثلا سوره نحل آیه 89، و نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء. ما قرآن رو نازل کردیم بر تو برای اینکه بیان همه چیز باشه، هر چی میخوای برو سراغ قرآن نگاه بکن، توی قرآن بهت میگه چی کار باید بکنی، برو دنبال کنی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این قرآن هیچ چیزی رو ترک نکردیم، همه چیز رو تو این قرآن آوردیم. خوب دقت بکنید، یعنی شما دیگه هر چی میخوای برو سراغ قرآن دیگه. ها، یا جای دیگه میفرماد که هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. یعنی اصلا این همه چیزش روشن برای مردم هست. خب آها، این تبیانه، این بیانه، این همه چیز هست. شما چرا میخواید منحصر بکنید چیزی به این روشنی رو، به این که فقط یه عده خاصی اون رو میفهمن و ما بقیه نمی؟ من که میفهمم. اینا میخواد بیان من قرآن بیارید، من میخونم برای ترجمه میکنم، متوجه بشه که آقا من متوجه میشم. خب این اساس شغله. پس اگر شما میخواید بگید که این منحصره در اهل بیته، بعضی هم این شبهه به ذهنشون رسیده بیان کردن، نه که این شبهه مال امروزه، این شبهه از زمان خود اهل بیت بوده. یه چیز شبیه این رو مثلا در این سلسله مروانیا، مثلا هشام ابن عبدالملک ابن مروان، این مثلا بلند شده مثلا یه سوالی کرده بود که شما بگید ببینم مثلا علم غیب دارید یا ندارید، بعد اگه علم غیب دارید انچنان و انچنان و خودتون گفتید نداریم. خب ببینید ما قبلا راجع به اینا بحث کردیم که اگر کسی آمد خدمت اهل بیت و مدعی شد چنین چیزی رو، معلومه که قبول نداره. خب اهل بیت تقیه میکنن، میگن نه نداریم، اصلا تقیه جایگاش هم اینجاست دیگه، درست شد؟ خب حالا ولی اگر کسی بخواد اثبات بکنه چی؟ امام صادق علیه السلام نقل میکنن از پدرشون امام باقر، میگن در مناسک حج بودیم که یه دفعه این هشام اومد و یه سوالی مطرح کرد راجع به همین علم غیب و فلان اینها، حضرت هم شروع کردیم به توضیح دادن و بحث این که در قرآن اینها هست یه دی همین آیاتی هم که عرض کردم خود حضرت خوندن که جواب این شبهه در هم کلام اهل بیت هست. بعد نهایتا آخرش فرمودن که خب ببین این که این نوع فهم رو، اول مثلا نتیجه کلام رو میگم بعد بعضی از تعابیر حضرت رو میخونم براتون، این که این نوع فهم رو اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، این رو بزرگتر شما هم قبول کرد، خود عمر قبول کرد. یعنی تو قبول نمی کنی؟ این خیلی قشنگی، یعنی کلام خودش گفتن من نشنیدی که خود عمر گفت لولا علیون لحلک عمر؟ چطور اون قبول کرد تو قبول نمی کنی؟ یعنی امیرالمؤمنین بهتر قرآن رو فهمید، بهتر قضاوت میکرد، بهتر دین رو فهمید. خب شما این رو قبول داری یا قبول نداری که عمر خودش گفت که بزرگتر شماست؟ دیگه سکوت. بعد اونجا کلماتی دارن حضرت میفرماد که امام باقر به صلاتون همون حدیثشون هست که از رسول خدا نقل میکنن که حضرت رسول خدا فرمودن علیون یقاتل على تأویل القرآن کما قاتلت على تنزیله. حضرت امیرالمؤمنین بعد از من مقاتله میکنه، جنگ میکنه بر تأویل قرآن، همون طوری که من بر اساس تنزیل قرآن، یعنی تنزیل قرآن یعنی اساس خود این قرآن و وجود خود این قرآن. آقا جون شما قبول داری یا قبول نداری؟ اگه قبول نکنی و زیر بار اسلام نری، من باید با تو بجنگم. آقا الان این قرآن نازل شده، تمام شده نوشتنش، الان حضرت امیرالمؤمنین وقت وصایتشه. خب در دولتی که چند سبایی دست اهل بیت بود، حضرت امیرالمؤمنین جنگ هایی که داشتن یکیش با کفار مشرکین نبود، همش با مسلمان ها بود. بر چی بود؟ بر اساس تأویل قرآن بود. چرا؟ چون اینا قرآنی که حضرت رسول خدا آورده بودن، اینا هر جور دوست داشتن به تأویل می بردن، می گفتن آه منظور از، خوب گوش کن، این منظور از این آیه یعنی فلانی. تا دیروز خود اهل بیت می گفتن یه چیز دیگه، هرچی حضرت امیرالمؤمنین فرمودن نه بابا اینجوری نیست، قرآن اینو نمیگه. حلال حرام میکردن، حرام حلال میکردن، آدم خوب و بد میکردن، آدم خوب و بد میکردن. ببینی همه چیز رو داشتن چپه میکردن. حضرت امیرالمؤمنین بر اساس این که اوست که میبایستی هدایت کند جامعه رو، ایستادن محکم و اینجا جنگیدن. این همون چیزی که قبلا هم عرض کرده بودم، فرق بین امام و نبی همین هست که نبی پیامبر میآید اساس دین رو میاره، امام وظیفه‌اش چیه؟ تبیین اون دین هست، تبیین اون دین، بیانش بکنه، تفسیرش بکنه، تأویلش رو بگه که کسی نتونه تفسیر به رأیش بکنه به نفع خودش، به نفع گروه مثلا چپ و راست خودش هرچی که هست. نه، قرآن قرآنه، کلام حضرت رسول خدا کلام اون دیگه نباید مورد به اصطلاح بحثای اینطوری قرار بگیره. فلذا ببینید در ادامه میفرمایند بلم یکن عند احد تأویل القرآن به کماله و تمامه الا عند علی. حضرت رسول خدا فرمودن که این تأویل قرآن اونم به صورت کامل کاملش دست هیچ کسی نیست مگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نزد ایشون. خب ببینید ما قبلا اینو مکرر داشتیم که هر علمی که از حضرت رسول خدا به امیرالمؤمنین رسید، تمام اون علوم امروز در نزد وصی آخرشون هم موجوده، عین هم عین هم. امروز این علم در نزد ایشون است. حالا اینجا دیگه ببینید مطالبی گفته شده که دیگه بحث خدمتون که عرض کنم، این که اهل بیت این قرآن رو خوب متوجه میشن و خوب اونها میتونن بفهمن با تعابیر دیگری هم هست. مثلا در جای دیگر امام باقر علیه السلام فرمودن که انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی فقط این انما حصریه است به اصطلاح مطلبا، یعنی فقط و فقط اون کسانی قرآن رو میفهمن که مورد خطاب قرآن قرار گرفتن. قرآن خطاب به کی نازل شد؟ به پیامبر اهل بیت. یعنی فقط اینها میفهمن، دیگران از قرآن سر در نمیارن. خب پس جواب اون شبهه الان دیگه مشخص شد. آقا قبول داریم که تبیان کل شی در قرآن هست، همه چیز در قرآن هست، ولی خب یه انسان دورشناسی میخواد تا بتونه اینها رو استخراج کند، تو که بلد نیستی. ببینید تو این قرآن مطالب زیاده، اما تو که نمیتونی استخراج بکنی. اهل فنش میتونن، اهل فنش اون کسانی هستن که مورد خطاب قرآن بودن، میشه خود اهل بیت. گرفتی چی شد مطلب تا اینجا؟ پس ببینید ما نمیخوایم نفی کنیم آیه رو. یه وقتی میگن اصلا یه آیه کی گفته تو قرآن نیست، نه تو آیه اینطوری تو قرآن هست و این مطلب در آیه گفته شده، منتها بس اینه که هر کسی که قرار نیست بتونه که این دورها رو از قرآن استخراج بکنه، که اینها در قرآن شما باید برید سراغ اهل بیت. خب فسألو اهل الذکر، برید اونجا سوال بکنید تا براتون بگن شما هم متوجه بشین. فرضا ببینید بعضی اومدن این مطلبی را آوردن، من تعجب میکنم از بعضی از آیون که مثلا چنین سوالی اصلا به ذهنشون میگن آیا این چیزی که گفتید شما مثلا انما یعرف القرآن من خطب به، آیا حجیت ظاهر قرآن رو منتفی میکند یا نمیکنه؟ اصلا ما کی همچین حرفی زدیم؟ معنیش اینه، یعنی شما میخواید بگید یعنی مثلا یه آدمی که قرآن رو برمی‌داره میخونه، یعنی هیچ چیزی قرآن نمیفهمه، باید حتما حضرت بیاد این انه رو بگه، یعنی به درستی که آمنو یعنی ایمان آوردن در متوجه نمیشیم ما؟ آقا ما کی همچین حرفی زدیم؟ خوب دقت کنید این رو من عرض میکنم، حالا کسانی هم که اهل علم ان شاء الله بعدن این صدای ما رو گوش میدن، متوجه اصلا این سوال زشتی اصلا. آقا آیات قرآن رو مگه خود اهل بیت تقسیم نکردن؟ خود اهل بیت آیات محکمات و متشابهات، درسته؟ گفتن آیات محکمات آیاتی است که وقتی که ظاهرش رو میخونی مطلب اساسی رو میگیری شما، درست شد؟ یه آیه محکم متوجه میشه آقا منظور چیه؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات فلان فلان، کسانی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، شما متوجه معنی این نمیشی؟ حتی سواد عربی هم نداشته باشی متوجه میشی؟ ببین میگن آیات محکمات، درست شد؟ یعنی معنا از ظاهرش هم مشخصه، شما مبانی رو متوجه میشید، تا همین اندازه که متوجه شدید حجیت هم داره، دقیق هم هست، درست هم هست، هیچ مشکلی هم نداره، درست شد؟ حالا خوب دقت کنیم دو نکته دیگه، اما یه عده دیگه از آیات قرآن که کم هم نیستن آیات متشابه هم. آیات متشابه اون آیاتی هستن که ظاهرشو اگر بخواید بگیرید مثل این آیه که الان مثال زدم، اصلا دوچار شرک میشید، دوچار کفر میشید. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستاشونه. خب بگوید میدونم دست خدا چه شکلیه، ترجمه کن. الا ما فرطت فی جنب الله، این پهلوی خدا کجاست؟ فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که رو بکنی صورت خدا همون طرفه، این صورت خدا چه شکلیه؟ نگاه کن این آیات متشابه و کم نیستن، بسیار زیادن. خب بگید ببینم همین ظاهر این آیه رو شما میتونید متوجه بشید؟ میتونید ترجمه عادیشو بفهمید؟ نه. پس یه جاهایی از قرآن هست که حتی برای فهمیدن همون ظاهره بدون تفسیر و همون ظاهر عادی عادیش هم ما نیازمند به اهل بیتیم. این نکته اول. نکته دوم از این مسئله که بگذریم، این قرآن همون آیات محکماتش هم تفسیر داره، تفسیرش بطن داره، اون بطنش بطن داره، همین طور میره جلو میره جلو میره جلو. مثلا حالا ببینید مواطن کثیره رو هر کی تو قرآن بخونه میفهمه مواطن کثیره یعنی چی؟ جز آیات محکماته، درست شد؟ ولی حضرت تو همین تفسیرشون برمی‌دارن وقتی که مثلا حاکم زمانشون جائر سوال میکنه میگه که من نذر کردم که اگر خوب شدم به اندازه کثیر مثلا سکه بدم به کی فقرا، الان با چند تا سکه بدم؟ همین مواطن کثیره که توی این قرآن آمده و معناش هم مشخصه و اصلا هم محکماته، حضرت تفسیری ازش بیان میکنن میفرماد چون مواطن کثیره یعنی 80 تا، شما 80 تا سکه بدید به عدد کثیر شما سکه دادی تمام شد. نگاه همونم بطنی داره، یعنی امام میتواند از این استدلال بکند به ذهن من و شما، دوباره همین میبینی بطن دیگری هم داره، بطن دیگری داره، بطن دیگری داره، از همین استفاده میکنه. اینا که تأویل نیست، این تفسیره. و به علاوه تمام اینها این آیات تأویلاتی دارد، اون تأویلاتشو میخواد از کی بگیرید؟ ما هیچ وقتی راجع به ظاهر اون چند تا آیه‌ای در قرآن که کم هم نیستن البته و ظاهرشون هم حجیت داره، ما که اینا رو نخواستیم کنار بزنیم، که ما میگیم اینا رو بابا این چهار تا رو متوجه میشید، آیا قرآن فقط همینه؟ لا یختب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، مثلا آینه مثلا ما متوجه نمیشیم، متوجه میشیم دیگه، مثال قرآن زده برام. ولی اگه بخوان مثلا بگن غیبت اساسش چیه، وقت چی؟ اگه بخوان تأویلشو برای ما بگن چی؟ ما گیر میکنیم. ببینید بحث حجیت ظاهر قرآن، عدم حجیت و فلان اینا، این روایت با اون نمیسازه و اینا نیست اصلا. این روایت در جایگاه خودش درسته، فقط باید انسان مقداری دقت بکنه دیگه، هر حرفی رو ور نداره تو آخر و آخرشو بیاره با اینجا، بعد بخواد مثلا حالا با این کارمون حالا بخوایم یه مقاله جور کنیم بنویسیم که مثلا اینجوری که یکی خوشش بیاره کار علمی کردیم. مثلا چه کار علمی اصلا؟ مثلا چنین شبهه‌ای وجود نداشت. کلام حضرت اصلا ناظر به اینجا نبود که شما برداشتید بردیدش و بعدم حل شبهه کردید و زحمت کشیدید. شبهه رو خودشون تولید میکنن، خودشون هم جواب میدن ما اینقدر زحمت کشیدیم مثلا. خب بگذار این تا اینجا این بحث تمام باشه. خب حالا اگر که بخوایم این موضوعاتی که عرض کردیم رو در روایت ببینیم، در بحث تفسیر اول شروع میکنیم از تفسیر، بعد انشاءالله تعبیر رو در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. ببین در بحث تفسیر اولین چیزی که گفتیم میباستی به اون برسیم بحث شأن نزول هاست. این شأن نزول ها گرچه که در کتبی از کتب تاریخی مثلا خب شأن نزول بعضی از آیات رو آوردن، اما نگاه کنید همین شأن نزول ها در یه سری از کتب روایی بیان شده. ما میگیم اون چیزی که اهل بیت عصمت و طهارت میگن اون صحیح، درست شد؟ چون شأن نزول در دست اهل بیت. خوب گوش کن این روایت رو، این روایت در جزء سوم بصایر الدرجات باب 11 حدیث اول، قبلا این باب رو خوندیم مربوط به الواح حضرت موسی علیه السلام بود، حدیث اولش رو اگه یادتون باشه نخوندیم، گفتیم اینو بعدا انشاءالله میخونیم. حدیث اول این هست، زازان نقل میکنه که سمعت علی، یعنی من شنیدم از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ایشون میفرمودن اینطوری، ما من رجل من قریش جرت علیه المواسی، مواسی نوشتن اشتباهه، جرت علیه المواسی الا وقد نزلت فيها آیتون او آیتان تقوده الى الجنه او تسوقه الى النار. هیچ مردی از مردان به اصطلاح قریش نیست، مردان قریش که اینجا میگیم که میگه به اصطلاح به سن بلوغ رسیده بوده و به یه کمالی رسیده و مثلا حالا یه چند بار مثلا حج مشرف شده و یعنی در حیطه اسلام وارد شده و قریش اینجوری بود دیگه، وارد شده باشن یعنی بزرگان قریش منظور. میگه هیچ یکی از بزرگان قریش نیستن که اینا به یک سن تکلیفی رسیده باشن، بزرگ شده باشن، جایگاه و منزلتی پیدا کرده باشن، مگر این که در اونها یه آیه یا دو آیه در شأن اونها نازل شده، یعنی توی جایگاهی با حضرت رسول خدا یه کاری کردن، درست شد؟ اینا یا خوب انجام دادن یا بد انجام دادن، ذکری از اونها در آیات هست. یعنی اینکه شأن نزول آیه رو داستان نازل شدن آیه رو وقتی که نگاه میکنید، یعنی اسم این طرف اونجا اومده که اینجا مثلا فلان ضرر رو میخواست به پیامبر برسونه مشخص شد، میخواست اینجا فلان سود رو برسونه مثلا اینطوری شد. که اینها اگر نگاه بکنید همین آیه یا آیه دو تا آیه که به صورت در شأنشون نازل شده، یا اینها رو هدایت به بهشت میکنه یا خدای نکرده اونها رو به طرف جهنم داره میبره. و من و ما من آیه نزلت فی بر او بحر او سهل او جبل الا وقد عرفت و کیف نزلت و فیما انزله. و هیچ آیه ای از آیات قرآن نیست که خب که نازل باشه، نازل شده باشه در چه میدونم بیابان، در دریا، در موضوع مثلا یه جای مثلا واسعی، در یه جای کوهی، مثلا یه جای دشتی، مگر اینکه من جایگاه اون رو قشنگ میدونم که کیفیت نزولش، جریانش چی بود و در چه موضوعی نازل شد. اینو بهش میگن شأن نزول. پس اهل بیت یکی از علومی که دارن علم به شأن نزول هست. شأن نزول در دست اهل بیت. این که چقدرش رو گفتن چقدرش رو نگفتن اون دیگه مشکل از ماست، درست شد؟ ولی که ما اگه شأن نزول رو بخوایم بدانیم میبایستی مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت بکنیم. در موضوع تفسیر هم وقتی که وارد میشین بعضی از روایات به صورت عمومی بحث تفسیر رو مطرح کردن که خدمتون که عرض کنم جزء علوم اهل بیت عصمت و طهارت است، خیلی عمومی یعنی کلی بیان کردن. ببینید ما روایات یه دو تا روایت بود که جلسه قبلم بحثایی که میگفتیم این دو تا روایت رو نخوندیم. روایت 6 و 7 به اصطلاح جزء تو جزء 4 باب 6 دو تا روایت آخرش روایت 6 و 7 میشه. اگه از این تجلدیا داشته باشید میشه صفحه 467. خب ببینید اونجا میفرماد که سمعنا ابا عبدالله یقول، امام صادق علیه السلام رو شنیدیم که میفرمودن انا اهل البیت، ما اهل بیت، لم یزل الله یبعث فینا من یعلم کتابه من اوله الی آخره. از ما اهل بیت همیشه یک نفرمون هست، یعنی همیشه یه امام زنده داریم که او این کتاب قرآن رو از اول تا به آخرش همه چیزشون میدونه. میبینید این به صورت کلی، به صورت کلی کلی. پس همیشه از اهل بیت یه مفسر قرآن زنده وجود دارد، از موقعی که قرآن نازل شد تا به امروز ما همیشه مفسر داریم، بی مفسر نیستیم، بی مفسر نیستیم، امروز هم مفسر داریم. این یک. یا در روایت بعدی که شماره 7 هست میفرماد که دوباره از امام صادق علیه السلام هست میفرماد که والله انی لاعلم کتاب کتاب الله، به خدا قسم من میشناسم کتاب خدا رو و علم دارم به اون من اولهی الی آخره، از اولش تا به آخرش. این کلمه کانهو نوشتی اشتباهی، کانهوه. خب کانهو فی کفی، یه جوری به این قرآن به سلام تسلط دارم انگار که این قرآن کف دستمه. فیه خبر السما، در اون خبر آسمان ها هست و خبر الارض و خبر زمین هست و خبر ماکان، اخبار مربوط به گذشتگان هست که در تاریخ اتفاق افتاده، و خبر ما و کائن، اخباری هست مربوط به ایام ظهور حکومت حضرت در همین آیات قرآنی که هنوز اتفاق نیفتاده ولی در قرآن پیش بینی شده. قال الله عز وجل فیه تبیان و کل شیء، خداوند در قرآنش این مضمون رو آوردین که میفرمم عرض میکنم مضمون به خاطر اینکه عین این تعبیر در قرآن نیست. این به صورت اشاره است به همون آیه 89 سوره نحل که میفرمون و نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، درست شد؟ اینجا میفرمون قال الله عز وجل فیه تبیان و کل شیء، در اون تبیان بیان هر چیزی هست. یه دیگه اون موضوع مربوط به تبیان و کل شیء رو براتون گفتم، اون شبهه‌ای که وجود داره که کسی بگه که آه اگه تبیان و کل شیء هست پس ما چه کار کنیم؟ که گفتیم که اصلا این روایاتی که به این سبکی هستن به خودی خود دارن میگن که چی؟ همه چیز در دست اهل بیت عصمت و طهارت، اونجا باید برید یاد بگیرید. این چیزهایی که الان خوندیم بعضی از روایات هست که عنوان انحصار درش نیست، ولی با توجه به مسائلی که خوندیم مثل اون روایت منخوت ببه یا این روایتی که تا اینجا خوندیم متوجه میشیم که نه این انحصار وجود داره. مثلا شما برید تو باب بعدی، باب هفتم، حدیث آخریشو نگاه کنید، این از همونهاییست که به صورت لفظ انحصار درش نیست ولی منحصر بودنشو ما باید بدانیم. ولی اصلا ننوشته نیست، ما فکر نکنیم 200 مفسر داریم در عالم، یه دونه داریم مردم، یه دونه. میفرمان که این روایت از حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد کتاب الله، بله قال کتاب الله فیه نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلم او، در کتاب خدا هم خبر گذشته هاست، هم خبر اونایی که بعدن میاد هست، و هم این که اگر شما بینتون آلی وسئله پیش بیاد چجوری باید بینتون حل مخاصمه بشه، یعنی مسائل مربوط به قضا و فلان اینها، قضاوت ها. و نحن نعلم او، و ما تمام اینها رو میدونیم، اخبار گذشتهش و آینده ما میتونیم تفسیرش کنیم، ما میتونیم تأویل اون رو بگیم، ولی خب حالا شما نمیخواید گوش بدید، ما چه کار بکنیم؟ کسی باید طالب باشه تا بتونیم اینها رو بیانش بکنیم. تو ادامه این حالا بحث میخواییم که به صورت بحثم به یه جایی برسه، دو تا روایت دیگه عرض میکنم که انشالله بعدش دیگه بحثمون تمام باشه. یکی روایت شماره 8 همین باب رو بیارید، صفحه قبلش هست. این روایت از امام صادق، امام باقر علیه السلام، از ابی جعفر علیه السلام هست که میفرما تفسیر القرآن علی سبعت وجوه، من هم آکان و من هم آلم یکن بعدو یعرف ذالک الائمه. قرآن بر 7 وجه، حالا در بعضی جا داره 7 بطن، درست شد؟ بعضی جاها داره تو روایت که 7 احرف، 7 احرف، یعنی سبعت احرف داره، سبعت بطن داره، بطون داره، درست شد؟ و اینجا هم داره که سبعت وجوه داره. اینا هیچ مشکلی نداره، اینا همش با همدیگه جوره. اون جایی که سبعت به اصطلاح احرف داره، روایتش هم تو اون دو جلدیایی داشته باشید، پاورقی اونجا آورده از بهار، من روایتش یادداشت کردم براتون میخونم. اونجا داره که از حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که انزل القرآن علی سبعت احرف کلها شافن کاف، همشون هم خوبن، امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل، 7 نوع آیه در قرآن داریم، درست شد؟ بعضی هاشون امرن، بعضی هاشون نهی میکنن، بعضی هاشون ترغیب میکنن، میگن این کارو برید انجام بدید مثلا، بعضی هاشون میگن انجام ندید، میترسونن، بعضی ها جدله به حساب بحث هست، بعضی جا قصه هست، بعضی ها مسئله هاییست که قرآن آورده. این 7 وجه، آقا اینها هر کدوم از این 7 وجهی که باشه ممکنه این که 7 بطن هم داشته باشه، مشکلی نداره. مثل اونجا که فرمودن که مواطن کثیره، یه بطنش هم به ما گفتن، 6 بطن دیگه‌ش هم ممکنه اهل بیت بگن. اینها هر کدومش به یه عینکی، به یک صورتی قرآن رو دارن، بزرگی‌ها و وجاهت قرآن رو دارن برای ما بیان میکنن، ولی که بالاخره یه مطلب هست، اینها تو دست کیه؟ کی میتونه اینا رو بگه برامون؟ اهل بیت. اینا فقط دست یعرف ذالک الائمه، این رو ائمه میدونن، ما باید این رو متوجه باشیم. روایت آخری که عرض میکنم این روایت شماره 9 هست. در متنش یه گیرایی داره، من با بعض از به سلام نسخ دیگه ای که بود این رو تطبیقش دادم، بعد نهایتا دیدم که حالا این متن مختصرتری رو ازش بگیم، چون میخوام محتواشو بگیم و اینجا بحث حوزوی نمیخوام بکنم، بحث ساده ای رو عرض میکنم، روایت رو میخونیم که تمام بشه. این روایت از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که راوی نقل میکنه که حضرت فرمودن یا ایها الناس، خوب دقت کنید، خیلی مهمه، راجع به قرآن حرف زدن همینطوری خیلی مشکله، خیلی مشکله، مگر انسان سالیان سال نشسته باشه مطالعه کرده باشه بازم با ترس و لرز، که مبانی و نحوه گویش اهل بیت تو دستش باشه، بدون اهل بیت این کلمه، این واژه قرآن در لسان اهل بیت یعنی این، حالا هر کی میخواد هر چی میخواد بگه بگه، به من ربطی نداره. این نمیشه بدون کتاب نشستن، نمیشه آدم مثلا دنبال کار خودش باشه تو بازار، تو این بر تو اون بر، هر جایی مثلا، بعد مفصل قرآن هم باشه، اصلا نمیشه، یعنی وقت نمیشه اینطوری، باید بشینی پای کتاب، یا این که از اون کسی که نشسته اونم مستند بگیری، نه که همین چی هر چی گفت بیاد بگه آه این چیزی که دارم میگم روایتش فلانجاست، این آدرسشه، این قال الباقر، قال الصادق علیه السلام، نه همین جوری ذوقی هم من بخوام بگم، یه نفری که وقت گذاشته باشه مستندم حرف بزنه، نه همینطور. خب حالا ببینید، میفرماد حضرت فرمودن که ایها الناس اتقوا الله، تقوا پیش کنید، ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، منظور تو قرآن ها، هی به مردم نظریه پردازی نکنید راجع به چیزایی تو قرآن که این قرآن اینجوریه، ما از این آیه مثلا باید حتما 20 تا چیز رو بکشیم بیرون، خب نه بابا، نه اهل بیت چند تا چیز رو گفتن، آه من میخوام امشب تو خونم نون و ماست بخورم، حتما میخوام استناد بکنم به یه آیه ای که این آیه به فرمان نون و ماس خوردن مستحبه، بعد شب مثلا چهارشنبه نون و ماس بخوری. ای بابا چیکار قرآن داری؟ قرآن رو برکن برو کارتو بکن. بعضی اصلا موظف شدن به این که از قرآن رفتار خودشون رو استخراج کنن. ما که قرآن برای دستاویز ما نیست، ما چپه داریم میفهمیم، به قرآن القا میکنیم من نون و ماس دوست دارم، تو باید بگی روز چهارشنبه نون و ماس خوبه. خب حالا ببینیم کدوم آیهش میشه به صورت یه جوری مثلا این از توش در بیاریم. این درست نیست. من نباید حرفم به زور القا به قرآن بکنم. این قرآن نظرش چیه؟ میفرمان هی بابا بی خودی هی فتوا ندید، نظری پردازی نکنید برای مردم به اون چیزایی که نمیدونید. فإن رسول الله، رسول خدا قال قولا و امته و ذا الا غیره، یه حرفی رو مثلا زدن حضرت، چیزی رو گفتن، کلامی از چی بوده، حالا نمیخوام ببرمش داخل وارد به قرآنش بکنم، یه مقداری دوستانی که حالا بعدا مثلا گوش میدن اینا ممکن براشون یه فضای دیگه درست بشه. تو بحث جمع قرآن اگه کسی توجه کرده باشه، اینجا حضرت دارن اشاراتی به مسئله جمع قرآن میکنن که حضرت رسول خدا بابا آیه نازل شده فرمودن، بعد بعضی ها اومدن این برورش کردن ورشتن گذاشتن یه جای دیگه، مثل آیه مربوط به ولایت حضرت امیرالمومنین گذاشتن پشت سر اون موضوعات فلان آیه اکمال. یه عده ای اصلا گمراه شدن، ولو که اهل بیت عصمت و طهارت وایسادن پاش محکم وایسادن، یه کاری کردن که جز مستندات قطعی شیعه است که به هر کی بگی الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به چیه؟ میگه مربوط به واقعه قدیر خمه. ولی یه عده ممکنه امروز آشنایی ندارن نفهمن. خب و قال قولا و ذا الا غیر موضعی کذب علی، یا این که یه صحبتی کردن مربوط به یه موضوع خاصی بوده برداشتن گذاشتنش تو یه جای دیگه. مراد حضرت از این آیه قرآنی که نازل کردن یا حتی کلمات خود حضرت برداشتن تفسیر و تعبیلش میکنن به یه کس دیگه، به یه جای دیگه، اینا دروغ بستن بر پیغمبر. حالا اونجا چند تا از این به صورت اعوان انصار بودن، یکی عبیده بوده، عبیده و علقمه و اسود و اناس معهم، یه عده هم جمعیت همراهشون بودن، بلند شدن عرض کردن که یا امیرالمؤمنین فما نسنا و به ما قد اخبرنا فی المصحف، پس این چیزایی که میان به ما میگن که مثلا این آیه تفسیرش اینه، این آیه تعبیرش اینه، این منظور اینه که مثلا فلان خلیفه خیلی آدم خوبی بود، این در شأن فلان خلیفه نازل شد. حالا برید ببینید بعضی کتب بعضی آیین متوجه میشید چی میگن. بعد برید همونجا شواهد و تنزیل حسکانی رو هم بردارید بخونید، این خودش اهل سنته، دو جلد کتاب برش نوشته، دو سه جلد کتاب نام شواهد و تنزیل. اصلا هر چه خوبی در قرآن دیده از خودشون روایت کرده، میگه منظور امیرالمؤمنین، منظور علی علیه السلام رضی الله. حضرت در جواب فرمودن خب حالا شما خیلی چیزا میشنوید، چه کار باید بکنید؟ جوابش اینه، قال سلوا عن ذلك علماء آل محمد صلى الله عليه وسلم. از علماء اهل بیت بپرسید، سرگردون نباشید، این بر او بر نرید، از علماء اهل بیت بپرسید. بعد راوی اینجا ادامهش به صورت بعضی از نسخ این رو داره که کأنه یعنی نفسه، یعنی من که نگاه میکردم حضرت صحبت میکرد انگار که منظورش به خودش بود، برید از علماء اهل بیت بپرسید، یعنی بیاد از من بپرسید، من علی هستم دیگه، خود این که مشخص بود، یعنی کأنه میخواسته مثلا به خودش بگه که این درست نیست دیگه. خلاص این هم از بحث امروز ما یه جنبندی داشته باشیم انشاءالله. ببینید ما تا اینجا بحث تعویل مونده، بحث تعویل انشاءالله جلسه بعد راجبش توضیح میدیم، انشاءالله مواردش رو روایتش هم عرض میکنم. ببینید تکلیف کار ما تقریبا معلوم شد، ما موظفیم در این که اگر میخوایم فهم قرآن داشته باشیم، قال الصادق قال البابل از اهل، اگر مطلبی از آبشخور ذهنی کسی، از فیلتر ذهنی کسی داره بیرون میاد، به درد من نمیخوره. این یک منبع تفسیر فقط اهل بیتن و مفسر فقط و فقط اهل بیتن. اگر این کار رو نکنیم دوچار گمراهی میشه. اگر دوچار گمراهی شدیم، فرض بگیرید الان فضای ظهور ایجاد شده، یکی از خدماتی که حضرت صاحب ارواح نافدا انشاءالله در ایام ظهور میدن و قطعی هم هست، این هست که قرآن اصلی رو رو میکنن، درسته؟ مبانی قرآنی رو هم دیگه نیاز به تقیه نیست، مگه بازم از تقیه میخوان بکنن؟ تفسیر قطعی آیات قرآنی رو هم خواهن گفت. خوب دقت کنید، حالا ببینیم ما جز کدوم گروهیم. یه گروهی میشن که اون موقع دهنشون اینقدر باز میشه، یا آه مگه میشه، انکار میکنن آقای قرآن اینجوری نبود تا دیروز. این اومدن هم میگن اینجاشو اینجوری کنید، هم میگن اونجاشو اینطوری کنید، هم میگن معنیش اینجوریه. خب ببینید، اما یه نفر خودشو جمع جور کرده، آماده کرده، میدونه که آقا جون تاریخ جمع قرآن که یه تاریخ معمولیه که همه میدونن رو رفته مطالعه کرده، آمادگی داره که یه قرآن یه نسخه خطی اصیل اولیه داره که اون رو غاصبین خلافت قبول نکردن، اون رو رو میکنن. خب چه اشکالی داره؟ ما اصلا منتظرشیم. اصلا این نشانه ولایت حضرت مهدی ارواح نافداست. این یک، درست شد؟ دوم راجع به تفسیرش، ما مبانی رو بلدیم که مفسر فقط کیه؟ خود اهل بیت. اگه الان اهل بیت شخص شخیصشون و امام زمانمون الان میخواد تفسیر قرآن رو برای ما بیان بکنه، یا به چند نفر از دوستانشون در این رشته تخصص دارن عنایت بفرماید که اونها قشنگ به علمی برسن و اونها بیان بیان بکنن، من و تو که نباید استبعاد بکنیم که. پس ما نه منکر میشیم نه مستبعد، استبعاد نمی کنیم. اینجوری که انسان اهل نجات میشه. فرض یکی از مبانی بسیار مهم برای آمادگی برای ظهور که هی میگیم فکرتو آماده کن، فکرتو آماده کن، فکرتو آماده کن، درست شد؟ مبانی معرفتیش یکیش همین هست که انسان خودش رو آماده بکند برای اون حکومت مهدوی که در اون همه چیز به نسخه اصلی و اساسی و واقعی خودش ارائه داده میشه. وقتی که اینطور باشه انسان درجه عاقبت به خیریش خیلی نزدیک میشه. ما همینو میخوام، چیزی که بیشتر از این تمنا نداریم. خدا همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده و از زمین سازان ظهور قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.